به مشغول مطالعه بود، زنای خونه دار مشغول کارهای خونه بودن، این هم مثل شرابه. سبزی پاک کردن، بلور فروشی، طلا فروشی، قالی فروشی، مطالعه، تدریس، تحصیل، تحقیق، پژوهش، هر کاری که ما را از خدا غافل کند مثل شرابه. چون قرآن میگه شراب نخور به خاطری که یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، شما را از خدا و نماز باز میداره. پس هر کاری مثل شرابه، هر چی که ما را از خدا غافل کنه مثل شرابه. گرچه اسلام به خاطر لطف و آسانگیری حرام نکرده، نگفته وقتی قدغان و تسرا گفتن طلا فروشی حرامه، تحصیل و تدریس حرام، حرام نیست، اما اثر وضعیش مثل همه، اثر وضعی انشه حرام نیست از نظر توضیح المسائل و مراجع. مراجع نگفتن حرامه، خدا نگفته حرامه. اما بالاخره سوال اینه، آیا در آیه 91 سوره مائده گفته شراب حرامه، قمار حرامه، برای که شما رو از خدا غافل میکنه؟ حالا اگر طلا فروشی و قالی فروشی و کتاب فروشی و تحصیل و منبر و عزاداری روز عاشورا، حتی عزاداری اگر ما رو از نماز غافل کرد، این عزاداری هم مثل شراب میمونه، چون خاصیت شراب داره. خاصیت شراب اینه که یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، شما رو از نماز باز میداره. داری تلفون کن، اگر تلفون شما رو از نماز باز داشت، وقت نماز، هر چی که شما را از نماز باز داشت مثل شرابه. گرچه قرآن و حدیث و مراجع، گرچه خداوند متعال این را حرام نکرده، اما خاصیتش خاصیت شرابه. خب قرآن اینجا میگه شیطان ایجاد کینه میکنه، هر کس که بین مسلمان‌ها ایجاد کینه کنه، سخن چین، اینم شیطونه. یه کسی به من فحش داده، خب داده به تو چه که میاد؟ من میگه آقای غلطی، فلانی پشت سرت فحشت داد. خب داد که داد، تو چرا من گفتی؟ او فحش داد، گناه کرد، تو که فحش اونو به من نرم کنی گناه تو بیشتره، سخن چینی میکنی. هر کس که با غیبت و سخن چینی بین مسلمان‌ها کینه به وجود بیاره، اینم شیطونه. قرآن میگه شیطان میخواد بین مسلمان ها کینه با وجود داره. تو هم با این حرفایی که نقل کردی بین مسلمان ها کینه میکنی، عامل کینه و عامل دشمن، اینم شیطانه. بعد هم یورید و شیطان، یورید و فعل مضارع، یعنی همیشه کار شیطانه. حالا بعضی ها یه وقت یادشون میره، غافل میشن، یه حرفی میزنن فتنه میشه، ولی بعد هم پشیمون میشه، میگه عجب، استغفرالله، این حرفه رو من کاش نزده بودم، این حرفه باعث کینه شد. خب حالا این یه حسابه، اما بعضی ها نژادن کینه سازن، یعنی گوش با میستن که حرف اینو به او بگن، حرف اونو به او بگن، یورید، یعنی کارشون دائمیه. و جامعه هم که درش عداوت باشه، جامعه جامعه شیطونیه، باید الفت ها و محبت ها رو پاسداری کنیم، نیذاریم به هم بخوره. خب شیطون ابزار کار میخواد، قمار و شراب از ابزار کار شیطونه، و نماز بالاترین سمبول و بالاترین نمونه بارز ذکر خداست. میگه شراب و قمار شما رو یصدکم عن ذکر الله، بعد میگه و عن الصلاة. جای دیگه هم داریم که خدا حساب نماز رو از همه جدا کرده، مثلا در دعا داریم که میگه که حضرت ابراهیم میگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، نسک مناسک، مناسک هست یعنی عبادات، هست نسک یعنی عبادات، میگه خدای نماز من و عبادات من مخصوص توست، یعنی من فقط برای تو عبادت انجام میدم. خب وقتی میگه خدای عبادات مال توست، خب نمازم جز عباداته، ولی نه حساب نماز جدا میگه این صلاتی، اسم صلات و نماز جدا میره، بعد میگه و نسکی، نسک یعنی عبادات. یعنی در چند مورد از قرآن من الان تو ذهنم هست که خداوند حساب نماز رو از حساب باقی عبادات جدا کرده، ان صلاتی، بعد میگه و نسکی، اینجا هم گفته یصدکم عن ذکر الله، بعد میگه و عن الصلات، حساب صلات، حساب نماز جداست. یه جای دیگه هم هست که مثلا همه در حال رفع، ولی قرآن مثلا نماز در حال نصب گفته. حالا اینا مثال ادبی رد چی. بعد میفرماد که اگر احکام، فلسفه احکامو بگیم تاثیرگذاره، میگیم این کارو نکن به این دلیل، میوقتیم چون آیه قبل فرمود شراب نخورید، قمار بازی نکنید، اینجا میگیم چرا، چرا شو این آیه، آیه 90 فرمود شراب و قمار حرامه، آیه 91 میگه دلیلش، دلیلش اینه که اینا ابزار کار شیطانن، محبت ها رو تبدیل به کینه میکنن، توجه ها رو تبدیل به غفلت میکنن، و بیان اسرار که چرا حرامه، این خودش گامیت برای حرکت. خب آیه 91 هم تا اینجا تمامش کنیم، رسیدیم به جزء 7 سوره مائده و الان آیه 92 هستیم. با هم بشنویم که این آیه میخواد بگه در دین دو تا دستوره، دستورای الهی، دستورای حکومتی، دستورایی که خداوند داده، قوانین ثابت، مثل نماز صبح دو رکعته، چون چرا هم نداره، ماه رمضان واجبه، و دستورات حکومتی که پیغمبر فرمود اینجا باشید اینجا نباشید، چه فرمان خداوند چه فرمان ولی خدا، هر دو باید اطاعت کنیم. آیه 92 رو بشنویم.
و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
خدا را اطاعت کنید، پیغمبر را اطاعت کنید، از نافرمانی بترسید. ای پیغمبر، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، به مردم بگو که اگر شما بی‌اعتنایی کنید، روی برگردونید، گوش به حرف من ندید، اطاعت نکنید، من کار خودمو کردم. انما علی رسولنا البلاغ المبین، من وظیفه خودم انجام دادم، شما میخواید گوش بدید میخواید گوش ندید. یکی کلمه اطیعوا، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطیعوا الله اطیعوا الرسول تکرار شده اطیعوا، این به خاطر اینکه فرمانهای حکومتی مثل فرمانهای الهی است، اطاعتش واجبه، چون کلمه اطیعوا تکرار شده، دستورهای ثابت یا دستورهای حکومتی. و از سرپیچی کردن بترسیم. ولی خب فاین تولیتم، یعنی اگر پشت کردین، انسان آزاده، ممکنه خدا میگه کسی گوش نده، پیغمبرم میگه که وان فاین تولیتم، یعنی اگر پشت کردید به حرف خدا و پیغمبر، بی اعتنا کردید، انسان آزاده میتونه بی اعتنا کنه، اما بدونید که شما اگر تخلف کردید به کسی ضرر نمیزنید، به خودتون ضرر زدید. ما وظیفمون انجام دادیم، پیغمبرم ابلاغش کرده، ظلم به خودت کردی. وظیفه پیغمبر ابلاغه، نه اجبار. لست علیهم به مسیطر، تو سیطره نداری، نمیتونی. لست علیکم به جبار، ای پیغمبر تو نمیتونی مردم رو جبار مجبور کنی، تو سیطره نداری، مجبور کننده نیستی، تو وکیل نیستی، تو فقط مبلغی. بگو خواستن گوش بدن، مثل دکتری که نسخه میده، مریض خواست بخوره نخواست نخوره. آیه 93 چی میگه؟
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
در آيات قبل خوندیم که شراب حرامه. پس از نزول این آیه بعضی از مسلمان ها نسبت به کیفر شراب، کسانی که قبلا شراب خوردن از دنیا رفتن، گفتن خب اینا که پدران ما دوستان ما شراب بخوردن حالا مردن، اونا چی میشه؟ این آیه نازل شد که حکم شراب زمانی لازمه که قانونش آمد، قبل از آمدن قانون حرام بودن، او زمانی که قانون حرام بودن نیومده، کسانی که شراب خوردن اونها باکی بهشون نیست. یا خود شما زنده ها، شما حالا یه از زمان شراب خوردید، خب نمیدونستید، الان که قانونش آمد و فهمیدید دیگه شراب نخورید. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، بر کسانی که ایمان آوردن و کار شایست انجام میدن، در اون چه قبل از تحریم شراب خوردن باکی نیست. قبل از آمدن فرمان شراب، شراب میخوردن، خب نمیدونستید، ولی حالا که قانونش اومد دیگه حواس جمع کنید. اینجا فرمود اذا مت تقوا و آمنو، به شرطی که تقوا داشته باشن و ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن. دو مرتبه گفته آمنو ثم تقوا و آمنو، تقوا داشته باشن ایمان داشته باشن. دو مرتبه گفته ثم تقوا و احسنو. چیزی که اینجا هست، چند مرتبه گفته اتقوا و آمنو، اتقوا و آمنو، اتقوا و آمنو، این تکرار به چیه؟ تو تفاسیر برای تکرار سه تا بیان گفتن. یک گفتن چون مراحل و درجات داره، مثل آیه قران فرمود یا ایها الذین آمنو آمنو، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان دارید، من میگم آمنو، تو که ایمان داری ایمان بیار، یعنی چه؟ یعنی ایمان رو تقویت کن، ایمان تو توسعه بده، مثل تاجری که تجارتش رو توسعه میده. بعضی وقتا بعضی ها گفتن که ای گفته آمنو و اتقوا، اتقوا آمنو، اتقوا احسنو، ای اتقوا اتقوا زیاد اومده و آمنو تکرار شده، این به خاطر اینکه از مرحله ایمان بریم مرحله بالاتر، بریم مرحله بالاتر، یعنی این تکرار به خاطر موارد و مراحل و درجات. یک، بعضی ها گفتن این تکرار به خاطر استمراره، که گفتن تکرار نه، استمرار بده، یعنی نباید تقوا و ایمان لحظه ای نیست، مثل اینا که میرن مکه حجابشون خوب میشه، یا میرن مشهد نماز میخونن، این استمرار داشته باشه کارتون، تکرار به خاطر استمراره. بعضی هم گفتن تکرار برای تأکیده، مثل که میگم بتخواهم گفت، دانتر میگم بتخواهم گفت، دانتر میگم بتخواهم گفت، در قرآن هم داریم کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، پس گاهی تکرار برای تأکیده، گاهی تکرار برای استمراره، گاهی تکرار برای مراحله. بعد یکی میگه تقوا داشته باشید، در مصرف تقوا داشته باشید، طعم و ازامت تقوا، قبلا شراب خوردید ازامت تقوا، یعنی دیگه حالا در مصرف تقوا کنید، در مکتب تقوا داشتید سمت تقوا و آمنو، تقوا داشتید ایمان بیارید به این حکمه. وقتی گفتیم حرامه دیگه جدی حرام رو حرام بدونید، تقوا داشتید و حرام خدا رو جدی بگیرید. در خدمت و اخلاق هم تقوا داشتید اتقوا و احسنو، یعنی این تقوا در امور زندگی، تقوا در مصرف تعمو و ازامت تقوا، تقوا در مکتب و عقیده سمت تقوا و آمنو، تقوا در خدمت و اخلاق سمت تقوا و احسنو. خب پیام این آیه اینه که خلاف‌های پیشین مؤمنین اگر تکرار نکنن و رعایت تقوا بکنن قابل عفو بخششه. بعد از شنیدن حکم الهی دیگه اگر باز گناه بکنن حسابش جداست. او گناهی که کردید قبل از شنیدن حکم خدا بوده، حالا که شنیدید ببین یه وقت هم نمیدونه پاش درازه، اما یه وقت میبینه پاشو به قرآن درازه، وقتی فهمید قرآن پاشو با پا دو پا بشکیده. خب این هم مال این آیه. پس در این جلسه دو آیه معنا کردیم، 92 و 93. بریم سراغ آیه بعد. تا اینجا فعلا تمام. رسیدیم به جزء 7 سوره مائده آیه 94. موضوع بحث اینه که امان از شکم، امان از شکم، امان از شکم. این آیه چی میگه؟ بخونیم آیه رو.
یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم.
در ایام حج و حالت احرام حاجی حق شکار نداره. چند فرسخی مکه حاجی ها باید همه لباساشونو بکنن. مردها لخت مادرزاد، یک حوله دور پا، یک حوله رو دوش. زنها هم با لباس خاصی، همون لباسایی که دارن، تو همون لباسا میتونن احرام بشن با شرایط. این مدتی که در حال احرامن، حالا الان چون با ماشین میرن و چند ساعتی بیشتر طول نمیشه، یه شب دو شب بیشتر طول نمیشه، ولی قدیم که پیاده میرفتن گاهی روزهای طولانی در مسیر بودن. شکار حرامه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که آمنوا، لا یبلونکم الله بشیء من الصید، خدا میخواد امتحان رو بکنه به شیء من الصید، یعنی صید میاد دم خیمتون، دم دستتون، به جوری که دست دراز کنی پاچشو میگیری، آهو میاد لب خیمه، رماح یعنی سرنزه، این سرنزه هم چی کنی بهش ورو میده یا دست میگه مثل بازاری مشتری میاد دهنش پر آب میشه، قد قامت سلاح، حال مشتری هم رسته، صبح طلا بیکار بوده، حال این شکار اومده، میگه خدا بخواد امتحانت کنه. خدا شما رو امتحان میکنه توسط این شکاری که میاد دم دستتون، که انقدر نزدیکید که دستهای شما یا نیزه های شما به اون میرسه. بعد فرمود لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا خدا معلوم گردانه چه کسی واقعا در باطن از اون میترسه، تسلیم فرمان خداست، از شکار میگذره، تا خدا معلوم کنه کی از شکار میگذره و کی دهنش برو آب میشه نمیتونه بگذره. فمن اعتدا بعد ذالک، بعد از آنی که گفتیم شکار نکنید، اگر کسی شکار کند عذاب دردناکه. در قرآن خیلی جا بحث شکم مطرح کرده که مردم تو شکم رفوزه میشن، از جمله پدر و مادر ما. خدا به آدم و حوا گفت از این گیاه نخورید، فاکلا خوردن، یعنی تو امتحان شکم رفوزه شدن. یا مثلا یهودی ها رو گفتن نه ما این غذا رو نمیخوایم، فوم ها و عدس ها و بسها سیر میخوایم، پیاز میخوایم، خیار میخوایم، سبزی میخوایم. یا در ماجرای تالوت و حالوت، تالوت و جالوت، تالوت که رهبر حق بود به سربازاش گفت در مسیر جبهه به نهر آب میرسیم نخورید، من شربه فلیس منی، هر کی از آب بخوره دیگه جز ما نیست، حزب الله نیست، خودتون نگه دارید، و من لم یطعمه فانه منی، اگر نخورید از اونه. اونجا هم قرآن میگه فشره بو، رسیدن به آب نتونستن خودشون نگه دارن، یعنی به نهر آب رسیدن شکمو بودن، یهودی ها شکمو بودن، آدم و حوا هم که نتونستن صبر کنن، شیطان اینها رو با قسم بادار که خوردن. خب مسئله اینه که حالا یه حاجی که پا میشه میره مکه از راه دور، حالا یه شکار اومده خورده، حالا مثلا باید خدا بگی که فله عذاب علیم، خدا مهمون خودشو عذاب دردناک میکنه به خاطر یه شکار. آخه شما چرا همچی میکنید؟ خدای بزرگ رحمان و رحیم، این بابا حاجیه، پا شده رفته مکه زیارت خانه خدا، حالا شکمش تحریک شد، یه آهو اومده به خیمه گرفتش، چرا مثلا میگید باید عذاب علیم؟ برای که این به خاطر مهمونی نی، به خاطر شکم آهونی، به خاطر قانون شکنیه. قانون شکنی مهمه. امام سجاد در دعای ابو حمزه سحرهای مارزون که انا الذی اسیت جبار از سما، انا الذی علی سید هیچ ترا، من بر آقام جرأت کردم. گاهی وقتا ممکنه کسی یه آب دهن به کسی پرتاب کنه یا یه مش لجن بزه به کسی، این لجن درد که نمیاد که، اما اهانته، اهانته. شما با من حرف میزنید، من رومایی برمیکنه، خب توهینه. قانون شکنی توهین به ذات مقدس الهی است. ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا شما رو امتحان میکنه. امتحان خداوند یک سنت همیشگیه، چون میگه لیبلونکم، یبلو فعل مضارعه، فعل مضارع استمراره، یعنی خداوند همه مردم رو به یه نحوی امتحان میکنه، یکی رو با مقام، یکی رو با پول، یکی رو با زور، یکی رو با شهوت، یکی رو با گرسنگی، یکی رو با دادن فرزند، گرفتن فرزند، دادن مقام، گرفتن مقام. و ما هم باید مثل کارمندای بانک باشیم. کارمندای بانک یه روز توی قسمت بانک میستن میگیرن پولو، یه روز دیگه قسمت دیگه بانک میستن پولو میدن، نه روز که پولو میگیرن خیلی شادن، نه روز که پولو میدن خیلی قصه میخورن، چون مال خودشو کنی. خدا یه رو به ما میده یا برای ما میگیره. ما باید مثل کارمندا بانک بشیم. کیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. قرآن میگه جوری باشید که اگر گرفتن غم زده نشید، دادن مست نشید. شما رو امتحان میکنه. امتحان خدا یک سنت همیشگیست. خب بعد میگه که خدا امتحان میکنه شما رو، شکار میاد دم خیمه، و گفتیم شکار میاد دم خیمه با دست و نیزه میتونه بگیرید اما نگیره. چرا؟ برای که لیعلم الله من یخافو بالغیب، ببینه خدا اونه کی گوش برفش میده. چون خیلی ها در ظاهر گناه میکنه، حفظ میکنن، این معلوم نیه. من یخافو بالغیب یعنی باید ببینیم که خدا ترسی، خدا ترس واقعی کجاست. اگر دیدی پشت دوربینی کار خلاف نکردی، خب مهم نیست. اگر دوربین نبوده کسی هم نفهمید چه میکنه اونجا. خب اگر زمینه گناه باشد و گناه نکردی مهمه. خیلی بازاری ها چون مشتری ندارن میرن مسجدی، که مهم نیست، بیکار بودی مشتری هم نبرفت مسجد، مشتری میفرستم تا بعد ببینم قد قامت صلاح شما که سرنماز میگی الله اکبر، خدای تو بزرگی، یعنی چه؟ یعنی از مشتری هم مهمتری. خب پس مشتری بیار که بره نماز. به حالم تو راست میگی یا دروغ میگی؟ شما فعلا به خاطر یه سود کم از یه مشتری نماز اول وقت در دست دادی، بعدم میگی خدای تو از همه چیز بزرگتر، خب میگی دروغ میگی. دو تا مشتری اومد نماز اونو چند ساعت عقب انداختی. اگر میگیم واقعا خدا بزرگه، خب پس باید دیگه قد قامت صلاح گفتن هم چیز کنار بذاریم. چطور تلفن همسایه، تلفن دوست و کسی زنگ میزنه، شیرابو میبندیم، ظرفم میشوریم، شیرو میبندیم، بله 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 سلام علیکم. خب تلفن خدا که زنگ میزنه اذان، شیرو ببند برو سر نماز. میگه نمیگه خدا بزرگتر، الله اکبر، پس همه رو ول کن. خدا شما رو امتحان میکنه ببینه راست میگیم یا دروغ میگیم. نعمتایی که در دسترس وسیله آزمایشه، کسی که چیزی نداره که آزمایش میشه، مثلا لال غیبت نمیکنه، هنر خب زبون نداره، کور نامحرم نمیبینه که هنر نیست، چشم نداره. اگر تناله ایدیکم و رماحکم، اگر امکان دسترسی به گناه داشتی و گناه نکردی مهمه. یوسف همه امکانات گناه براش جور بود، اون زنه عاشقش شده بود، خودش زنه گفت بیا با هم باشیم، اونجا همه امکانات جور بود، خودش حفظ کرد. بنابراین ملاک تقوا خوف باطنیه، حیای ظاهری مهم نیست. بعدم فرمود که فمن اعتدا بعد ذلك، گفتیم که شکار نکنید، اما بعد از اینکه گفتیم شکار نکنید، اگه کسی شکار بکنه عذاب دردناکی خواهد داشت. اجمال این آیه 94 از سوره مائده بود که ای مردم، گاهی پست میاد رو به مردم، به تو استقبال بکنن، پول، مقام، ریاست، شرایط شهوت، همه چیزا درها باز، چراغا سبز، امکانات هست. خدا امتحانتو میکنه که تناله ایدیکم، راحت با دست میتونی بگیری، و رما حاکم، با یه تلفن میتونی خیلی کارا رو جابجا کنی، اما اینها وسیله امتحانه. شما رو امتحان میکنه که واقعا خدا ترسی یا نه. وقتی که گناه نمیکنی از غم بیالتی افسرده است، زبون نداره غیبت کنه، حال نداره فوش بده، حال نداره ظلم کنه، مشتری نگرش نمیاد کالا برداری کنه، اینو خدا امتحان میکنه. خدا یا تو به حق محمد و آل محمد، هر چی امتحانا که رفوزه شدیم ما رو ببخش، از این به بعد یه ایمان قوی به ما بده که وقت امتحان اون ایمان قوی ما رو حفظ کنه. آیه 94 هم اینجا تمامش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان. جوان همراه شما.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما. اینجا رادیو جوانه و شما شنونده نوت عاشقی هستید.
انتظار ما دل چه بی قراره
جبه بیتاب مامان با گریه میریخ پشت سر بابان آم چشم چشم دوتا چشم شب تا سحر بیداره مو موی خرمن پر از گرد و غباره خط خط دو ابرو خاکیه و کمونی چشم خال دو گونه بارونیه بارونی لب لب دوتا لب خوش که ترک خورده بود آب روی آب رو کام بابام برده بود پا پا دوتا پا خسته ولی پرتوان میبره حمله بابا سوی عدو بی امان دست دست دوتا دست گره کرده و مشته با اون دستای گرمش چه دشمن ها که گوشته نگاه کنین عکسشو چقدر قشنگ و زیباست خون عجب معطر عطر و بود باباست بابام کنار سنگر روی موتور نشسته محاسن خاکیش و رنگ حنایی بسته محاسن نرم اون تو جبهه ها خونی شد بابای قد بلندم راهی مهمونی شد
یه وقتایی که یاد تو رفیق خلوتم میشه برای وصف تنهایی نوشتن عادتم میشه یه وقتایی شبیه تو دلم هم رنگ بارونه به آسان